گفتمان حقوق بشر، برنامه از فریده پور عبدالله.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه.
با سلام، فریده پور عبدالله هستم و شما برنامه گفتمان حقوق بشر را از رادیو پویا میشنوید. در این برنامه ابتدا صحبت کوتاهی دارم درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 و سپس میهمان این برنامه را که هرچند نیاز به معرفی ندارند، آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی را معرفی میکنم و آنگاه گفتگوی ما را درباره راه‌های قضایی مجازات عاملان این کشتار گوش خواهید کرد و در انتهای این برنامه آهنگ Mothers of Disappeared، مادران ناپدید شدگان را از گروه راک ایرلندی یوتو خواهید شنید با ترجمه شعران. با ما باشید. سی و یک سال از کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای ایران در تابستان سال 1367 می‌گذرد. این کشتار که تنها چند هفته پس از پایان جنگ فرسایشی و بیهوده ایران عراق به دستور خمینی و در نهایت پنهانکاری اجرا شد، همانطور که در نامه و یا فتوای خمینی آمده بود، می‌بایست یک هیئت 3 یا 4 نفره اجرای آن را به عهده بگیرد که قرعه به نام مصطفی پور محمدی، حسین علی نیری، اشراقی و ابراهیم رئیسی خورد که هیئت مرگ را تشکیل دادند. این هیئت که در کمتر از 5 هفته با پرسش 3 سوال کلیدی در خصوص عقیده سیاسی زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند و دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراندند، عمدتاً گوهردشت و اوین، بیش از 4000 تن از آنان را که هنوز بر مواضع سیاسی خود پافشاری می کردن به چوبه دار آویخته و در گورهای دست جمعی به خاک سپردن. آیت الله منتظری به این کشتارها اعتراض کرد که کاری شجاعانه بود، اما پشتکار و پیگیری خانواده های این جان باختگان و بازماندگان این فاجعه و نهادهای حقوق بشری بود که با برگزاری برنامه‌های یاد بود و نوشتن خاطرات یاد این جان باختگان را تا امروز زنده نگه داشتند و همچنان برای دسترسی به عدالت می‌کوشند. مسئول اصلی این کشتار و صادرکننده فرمان آیت الله خمینی بود و اعضای هیئت مرگ که در تمام این سال‌ها با عوض شدن دولت‌های مختلف همچنان مستر شغل‌های بزرگ دولتی بودند و یکی از آنها ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری نیز خود را کاندیدا کرده بود عبارتند از مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، حسین علی نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه. با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، یکی از اولین بنیانگذاران جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران و در حال حاضر رئیس افتخاری سازمان جهانی جامعه‌های حقوق بشر، درباره راه‌ها و امکانات دسترسی به عدالت گفتگویی کردم که خواهید شد. سلام میکنم خدمت دکتر لاهیجی و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام میکنم و آماده برای پاسخ به پرسش های شما.
آقای دکتر لاهیجی، یک تابستان دیگر هم گذشت و کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای ایران 31 ساله شد، بدون که هیچ گونه عدالتی برای خانواده ها و بازماندگان اجرا شده باشد. اما در این میان سازمان عفو بین الملل که یک سازمان بین المللی بدون گرایش سیاسی و بسیار مورد اعتماد و تایید دولت‌ها و کنشگران حقوق بشر در سراسر دنیاست، حدوداً 9 ماه پیش گزارش 200 صفحه‌ای درباره این کشتار منتشر کرده. مطمئن هستم که اون رو دیدید. دوست دارم نظرتون رو درباره این گزارش بدونم. اهمیتش در چیه؟ و آیا کمکی برای امر دادخواهی میکنه؟
در حال گزارش هایی که سازمان های حقوق بشر میدن، خب انگیزه شون در این است که از یک طرف این کشتار بزرگ، این جنایت ضد بشریت که صورت گرفته از خاطره ها نره، یه چیز طبیعی است. سازمان ما هم، یعنی چه جامعه دفاع از حقوق بشر، چه فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر، ما هم هر مثلا در ارتباط با 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، نه که گزارش مفصل بخوام بدیم، ولی در حال نوشته منتشر کردیم، اعلامیه‌هایی دادیم و بنابراین انگیزه اصلی به عقیده من همین است، یادآوری جنایتی که صورت گرفته و بعد راهکارهایی که خب برای اینکه جنایات به مرور فراموش نشه چه باید کرد و یا مثلا دلایل دیگه‌ای ابراز بشه. خب میدونید در این گزارش اومده که رفتند و با یه عده‌ای مصاحبه کردن، گفتگو کردن، حالا اونها خودشون بازماندگان تعدادی از کشته شده ها اعلام کردن. در حال این من به عنوان حقوقدان مسلم نظرم نسبت به این گزارش نظر مثبته، هرچند که ممکن است با مثلا تعریف هایی که شده یا چگونگی تنظیم این گزارش از هر جهت موافقت نداشته باشم و نظر خودم داشته باشم، میدونید، ولی با توجه به این که من هم از نزدیک 50 سال گذشته سازمان عفو بین المللی میشناسم، ما سالها با هم کار کردیم و به خصوص در دهه 1980، یعنی سالهای 60، که من چند سالی بود که به فرانسه اومد بودم، همکاری خیلی مرتب و منظم با عفو بین المللی داشتم که صحبت هم بیشتر درباره گزارش هایی که راجع به ایران تنظیم می شد. بنابراین در کلی قضیه مسلم است که یک این گزارش گزارشی است در راستای اینکه این جنایت فراموش نشه و خب یک شواهد و دلایل دیگری در ارتباط با گستردگی این جنایت و اینکه جنایت بزرگی هست در این گزارش اومد.
بله، اتفاقا سوال بعدی منم در همین باره است. میدونید ایرادهایی به این گزارش گرفته شده است که البته نه خیلی اساسی، و یکی از ایرادهایی که گرفته شده به نحوه طبقه بندی این کشتاره. عفو بین الملل این کشتار البته یک جنایت علیه بشریت، یک اعدام گروهی فراغذایی و یک کشتار دست جمعی خودسرانه میشناسه و در این حال بدون اینکه به دلیل اون که جمهوری اسلامی محل دفن کشته شدگان رو به خانواده های اونا نگفته، کشته شدگان کشتار تابستان سال 67 رو ناپدید شدگان قهری دستبندی میکنه. سوال من از شما این است که آیا در قوانین کیفری بین المللی تعاریف کاملا مشخصی از این مقولات وجود داره و آیا برای رسیدگی به هر کدوم از این جنایات مکانیزم های مختلفی هست و انتصاب این کشتار به کدام یک از این موارد دسترسی به عدالت رو سریع تر میکنه؟
ببینید سوال شما چندین سواله و اجازه بدید که من برای اینکه شنوندگان این برنامه به کنه قضیه پی ببرم یه مقدمه بگم. ببینید در نیمه دوم قرن 18 یک تحول بزرگی در حقوق جزا به وجود اومد که میتونم بگم یه انقلابی بود در حقوق جزا. یک فیلسوف و حقوقدان بزرگ ایتالیا به نام سزار بکاریا یک کتابی نوشت، عنوان کتاب درباره جرائم و مجازات ها و اون چیزی میگم انقلاب یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو او پیشنهاد کرد، یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر به موجب قانون و مجازات اون عمل رو هم باید قانون تعیین بکنه. این شد اصل قانونی بودن جرم و مجازات. چند سال بعد در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 به عنوان دو تا از اصول در حال تضمین کننده حقوق و آزادی‌های بشر به رسمیت شناخته شد و بعد وارد در حال حقوق جزای جدید و تمام قوانین کشورها، شاید مثلا در عربستان سعودی و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در حال این اصل جای گرفته. خب همینطوری که در حقوق به اصطلاح حقوق ملی این اصل اهمیت داره، در حقوق بین المللی هم و از جمله در حقوق جزای بین المللی هم به همین صورته. بنابراین این عناوینی که شما ذکر کردید اینها خب در به خصوص پس از تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سازمان ملل متحد که الان میشه گفت مهمترین سندی است که از 190 کشور عضو سازمان ملل 170 کشور به این میثاق پیوستند. یعنی چی؟ یعنی نه فقط این میثاق، یعنی اهدامه بین المللی امضا کردن، بعد در مدرسه قانونگذاریشون هم به تصویب رسید. در ایران هم میدونید هم این میثاق و هم میثاق حقوق فرهنگی اجتماعی اقتصادی در 1154 به تصویب مجلس قانونگذاری ایران رسیده. بنابراین ما وقتی به این میثاق نگاه میکنیم در ماده 6 اون موقع در 1966 که این میثاق تصویب شد هنوز در دنیا در اکثر کشورهای دنیا مجازات اعدام به عنوان مجازات قانونی بود. بنابراین شاید هنوز خیلی زود بود که در اون میثاق بیام و مجازات اعدام رو لغو کنم، اما محدودش کردم در ماده اولا ما میگیم مجازات اعدام، بنابراین اعدام مجازات، مجازات هم میدونید گفتم اصل قانونی بودن جرم و مجازات. خب بنابراین اعدام باید به موجب قانون باشه و در پی یک محاکمه راضی به این بدن توضیح کنید. خب در ماده 6 این میثاق میگوید که در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام وجود داره اعدام نمیتواند اجرا بشه مگر درباره جنایات بسیار بزرگ. نمیگه جنایت بزرگ، میگه جنایت بسیار بزرگ، یکی. دوم این که میگه مگر اعدام نمیتونه اجرا بشه مگر در پی یک محاکمه و و صدور حکم قطعی توسط دادگاه صلاحیت داری، این عبارت ماده 6 که من در حضور براتون ترجمه میکنم. بنابراین اجرای مجازات فقط برای جنایات بزرگ هست. یک، دوم، حکم قطعی از سوی دادگاه صلاحیت. بنابراین این تعریف مجازات اعدام. خب از طرف دیگه در همون میسا وقتی راجع به محاکمه عادلانه صحبت میکنه، ماده 14 راجع به محاکمه است و که محاکمه عادلانه از نظر ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چه محاکمه است. برای این هم 7 اصل در این ماده 14 راجع به محاکمه عادلانه ذکر میشه. دادگاه باید علنی باشه، وکیل باشه. من دیگه نمیخوام خیلی وقت بگیرم. خیلی خوب. و وقتی یک کشوری، یک دولتی به یک اهدنامه بین‌المللی میپیونده، مجموعه اون اهدنامه است که باید اجرا بشه. بنابراین یک ارتباطی از بین ماده 6 درباره نحوه اجرای حکم اعدام و ماده 14 درباره محاکمه عادلانه و کمیته حقوق بشر که ناظر بر اجرای چگونگی میثاق است، بارها بارها اظهار نظر کرده که اجرای حکم اعدام منوط به انجام محاکمه عادلانه. بنابراین اگر محاکمه عادلانه نباشه اعدام قانونی نیست. اینو داشته باشی. حالا ما بریم توی سوالی که شما کردید. ببینید الان 31 سال از جنایت بزرگ سال 67 بگذره. من با توصیف این جنایت به عنوان درباره ایران دارم صحبت میکنم. من درباره توصیف این جنایت به عنوان اعدام غیر قضایی یا فرا قضایی مشکل دارم. برای اینکه تمام اعدام هایی که منظورم اعدام های سیاسی عقیدتی است، تمام اعدام هایی که از اولین اعدام هایی که در ایران شده، در جمهوری اسلامی شده، از اون 4 افسری که روی بام مدرسه‌ای که خمینی تو مدرسه بود اعدام کردن تا تمام اعدام های دهه 60، مالا نمیخوام بگم تا به امروز، لااقل یعنی از مقطع بهمن 57 بگیری تا کشتار بزرگ سال 62، تمام این اعدام ها اعدام های غیر قضاییه در این تعریفی که من برای شما کردم. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این اعدام ها مثل کشتار سال 67 بوده. چه نمیتونیم بگیم؟ برای کسانی که مشمول اون تصفیه بزرگ شدن، اینها کسانی بودن که در همون دادگاه انقلاب که میدونید محاکمه شون یا چند دقیقه طول میکشید یا حد اکثر مثلا نیم ساعت. من توی دادگاه انقلاب رفتم و دفاع کردم. خب بنابراین اینها در با توجه به اینکه اتهامشون اتهامهای کوچیکی بوده، یعنی اتهامهایی نبوده که در همون محاکمه که مثلا حالا کسی سال در فاصله اش سال 60 تا 65 66 دستگیر شده بوده محکوم به اعدام بشه، محکوم به حبس شده بوده توسط همون دادگاه ها، همون دادگاه های انقلاب. خب و اینها در حال گذروندن دوران محکومیت شده، حتی برخی از اونها تا اونجا که ما تحقیق کردیم مدت محکومیت هم تمام شده بوده ولی آزادشون نکرده بودن به خاطر اینکه مثلا هواداری از فلان گروه سیاسی. خب ولی بعدن حکمی یا نوشته ای از رهبر انقلاب یعنی خمینی صادر میشه، اونم در پی حالا یک ماجرای حمله به ایران و و و و اونجاست که برنامه ریزی میشه برای تصفیه زندانیان سیاسی. تصفیه زندانیان سیاسی، کسانی که قبلا همون دادگاه انقلاب که به این جرایم رسیدگی میکنن، به این اتهام رسیدگی میکنن، محکوم به حبس شده بودن و به این صورتی که اینهایی که بعد از دیگری تصفیه میشن، کشته میشن. این عمل ما نمیتونیم بگیم که عین اون اتفاقی است که پیش از این فاجعه طی 7 درباره زندانیان سیاسی، درباره کسانی که در دادگاه انقلاب به اصطلاح محاکم محکوم به اعدام شده بودن، حالا محاکمهشون هم چنده، برای که اون محاکمه هم محاکمات عادلانه نبوده، بنابراین اون اعدام ها از نظر من به عنوان حقوقدان با تعریفی که از براتون کردم اون اعدام های غیر قضاییه. اگه ما بخوایم که بگیم کشتار سال 67 هم اعدام غیر قضاییه، بقیده من یعنی که این از همون مقوله ایست که بقیه اعدام های دهه 60 بوده. یکی دوم که اون زمان ما هنوز با یک تعریف دیگه ای سرکار نداشتیم، بنابراین ما در نوشته هامون از کشتار بزرگ یاد میکردیم، بعضی مثلا صحبت حتی قتل عام میکردن و و و. ما میرسیم درست 20 سال بعد، یعنی در سال 1998، 20 سال پس از این جنایت بزرگ، در اون سالی که اساسنامه روم درباره تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی به تصویب میرسه و بعدم دادگاه جزایی بین‌المللی تشکیل میشه. دادگاه جزایی بین‌المللی صلاحیتش درباره جرائم بین‌المللی است، درست؟ خب جرائم بین‌المللی رو تعریف میکنم. اول کشتار دست جمعی یا جنوساید، دوم جنایت بر ضد بشریت، سوم جنایت جنگی. اینها و همینجوری که در قانون ملی هست، در قانون بین المللی هم در اساسنامه روم جنایت بر ضد بشریت تعریف شده. ماده هفته، من این ماده الان جلومه و ترجمه میکنم براتون. جنایت بر ضد بشریت عبارتند از عملیات و اقداماتی که به گونه گسترده، عمومی، جنرالیزه یا برنامه ریزه شده، سیستماتیک، بر ضد مردم غیر نظامی و در اجرای سیاست یک دولت ارتکاب می شود. شما ببینید تمام این اجزا رو وقتی شما با هم جمع بکنید، می‌بینید که با جنایت سال 67 انطباق کامل داره. میگه برنامه‌ریزی شده، جنرالیزه، گسترده، یعنی دیگه فقط شامل حال یکی دو تا پنج تا که نمیشده، تمام کسایی که اون موقع زندان بودن، و از همه مهمتر اینه که مردم غیر نظامی، برای اینکه اگر نظامی باشن عنوانش جنایت جنگی. خیلی خوب. و برنامه‌ریزی شده به چه صورت؟ حکمی از خمینی میگیرن و بعد میرن اون مصاحبه ها رو انجام میدن و شروع میکنن به تصفیه. خب از اون زمان، یعنی از 20 سال پیش تا 21 سال پیش تا الان، دیگه عنوان این جنایت، جنایت بر ضد بشریت، و اولین موردی که ازش ذکر میشه قتله. یعنی دیگه در ماده 7 اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی صحبت اعدام یا اعدام غیر فراقضایی، غیر قضایی، میگه قتل. و بنابراین جنایتی که در سال 67 اتفاق افتاده درباره 2000 3000 هر چند هزار بودن، اینها قتل برنامه‌ریزی شده، قتل سازمان یافته درباره مردم غیر نظامی، تمام زندانیانی که اون موقع مشغول این تصفیه شدن، اون هم در اجرای یک برنامه از پیش تنظیم شده. از این نظر هستش که بقیده من عنوانی که با موازین و تعریف ماده 7 اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی تطبیق میکنه و باید بقیده من مورد استفاده قرار بگیره، جنایت بر ضد بشریت، یعنی قتل های گسترده سال 67 به عنوان جنایت بر ضد بشریت.
بله، خیلی ممنون از توضیح مفصلی که دادین، برای من خیلی جالب بود و یه مطالبی خیلی روشن شد. در این حال سوال بعدی من از شما این است که عفو بین‌الملل، حالا در همون گزارشی که داده است گفته است که خواستار این است که جنایتکاران این جنایت یا کسان دست اندرکاران این جنایت محاکمه بشن، سوال من از شما این است که آیا در جمهوری اسلامی چنین چیزی اصلا عملی هست؟ آیا قوانین کیفری جمهوری اسلامی قوانین وجود داره که بر اساس اون میتوان کسانی رو که دستن در کار این جنایت بودن رو محاکمه کرد؟
شما ببینید، ما با یک حکومتی سر و کار داریم که یا اصلا طی سالهای زیاد هیچ صحبتی از این جنایت نمی کردن. هر سال هم که خانواده های کشته شده ها به خاوران یا در شهرستان ها به اون در قبرستان هایی که به اونها گفته شده بود یا فکر می کردن عزیزانشون اونجا دفن شدن می رفتن، با ضرب و شتم و کتک و دستگیری مواجه می شدن. ولی یه چند سالیست که برخی از مسئولان مستقیم و به اون جنایت دیگه زبون باز کردن و صحبت میکنن. کسانی که یکی از کسانی که در حال در اون گروه های چهار نفری هست با حکم خمینی الان رئیس قوه قضاییه است. قبل از اون کسی دیگه پور محمدی وزیر دادگستری بود. نیری سالها پست، یعنی آقای رئیسی هم قبل از اینکه رئیس قوه قضاییه بشه بیش از 30 سال یا معاون اول قوه قضاییه بوده یا دادستان کل کشور بوده. نیری به هم، یعنی میخوام بگم که به قول عوام میگفتن کارتی دستش نمیبره. یعنی یه رژیمی که خودش این جنایات رو سازمان داده، اجرا کرده و یکی دو موردم فکر میکنم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود که رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری هم بود و این موضوع خطهای گسترده سال 67 مطرح شد. ببینید من میگم قطعهای گسترده ها، مثل میگن قطعهای زنجیری، من میگم نه، قطعهای سیاسی اینا. یعنی من چون حقوقدان هستم باید ما در توصیف جرم، در تعریف جرم باید دقیق صحبت بکنیم، همینطوری راحت نمیشیم. خب بنابرای آقای خامنه ای هم به صورت اومد گفتش که اینها جانی بودن، بنابراین اینها اصلا قربانی نبودن که حالا مثلا بخواد راجع به کسی که متهم به دخالت در این جنایت بزرگ داشته به نوعی مثلا خاص از رئیسی دفاع بکنه. برای ما در مقابل یک همچین نظامی هستیم. در کشورهای دیگه هم که نظیر این جنایات صورت گرفته، کشورهای آمریکای لاتین، آرژانتین، برزیل، اوروگوئه، در دوره آپارتاید در آفریقای جنوبی و و و، در حال ما تا وارد دوران گذار نشیم، یعنی اون رژیمی که مسئول این جنایت نبوده جای خودش رو به یک رژیم دیگه ندهد که اون رژیم، البته اونم در یه شرایطی، اراده سیاسی داشته باشه برای تعقیب این موضوع. اونم کار راحتی نیست. شما یه مورد شیلی رو یادتون هستش که پینوشه اون سالهای آخر که دیگه خب فشار بین‌المللی بود و به حال یک تحولات بعد در جامعه و در دولت شیلی صورت میگرفت. در آرژانتین هم به همین صورت بود. اینا روزهای آخرشون دولت‌های نظامی میومدن یه قانون عفو عمومی میگذروندن و تمام این جنایات رو عفو کرد. به همین صورت هم در اسپانیا اتفاق افتاد بعد از مردن فرانکو. خب بنابراین دو مرتبه این آب از جوی رفته رو به جوی بازگرداندن یه امر ساده ای نیست. برای همین وقتی شما گفتید ما 31 سال، متاسفانه در بسیاری از کشورها ما از مرز 31 سال و 41 سال هم میگذاریم. برای اینکه در حال این یک بدهی است که یک کشوری، تاریخ یک کشوری و حتی مردم یک کشوری و نسل‌های آینده یک کشوری به قربانیان اون جنایت داره. اگر هم مثلا چند نسل بگذره، برای ما نباید توقع داشته باشیم یا انتظار داشته باشیم که از جمهوری اسلامی که خودش بیاد و جانیان رو که الان همچنان مقامات درجه یک برن توی جمهوری اسلامی اونا رو معاشه، همچین اراده وجود نداره. یکی دومی که دادگاه جزایی بین المللی که من گفتم، دادگاه جزایی بین المللی اولا فقط درباره اعمالی است که بعد از تأسیس دادگاه به عنوان جرم بین‌المللی اتفاق میفته. نه گفتم که 20 سال پس از کشتار 67 بود که اساسنامه روم تصویب شد. دوم این که میدونید که اصلا جمهوری اسلامی عضو دادگاه جزایی بین‌المللی نیست و نهاد بین‌المللی دیگری هم بر رسیدگی به این جنایت وجود نداره. بنابراین باید همینجا بود که عرض کردم گزارش عفو بین‌الملل یا تمام این در حال یادبودها، جلسات، کنفرانسی گذاشته میشه هر سال و چرا فقط هر سال؟ بیشتر به خاطر این هستش که در حال حافظه جمعی مردم، چه مردم ایران چه مردم دنیا، دو مرتبه تجدید میشه که بگن در سال 67 چه جنایت بزرگی توسط جمهوری اسلامی ایران درباره زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران صورت گرفت.
بله، سوال بعدی من این است که خب در این چند سالی که این کشتار صورت گرفته، حالا چرا پور محمدی شروع کرده به صحبت کردن و مصاحبه کردن در مورد این جنایت، در حالی که در تمام این سالها یه جورایی این رو سرپوش روش میذاشتن؟ و ولی واقعا مسئله که هست، من بهش امروز فکر میکردم، شما تصور بکنید این پور محمدی و نیری و اشراقی که حالا عمدتا اینها میشستن اون هیئت مرگ رو داشتن، در یه زمان خیلی کوتاه 4-5 هفته‌ای حداقل 3-4 هزار نفر آدم رو آوردن در جلوی خودشون، به اینها نگاه کردن، تو چشماشون نگاه کردن، باهاشون حرف زدن، صحبت کردن و در این حال حکم به قتلشون به قول شما دادن، اعدامشون دادن. واقعا اصلا شرارت به صحبتی که در این آدم ها وجود داره وحشتناک و ترسناکه. سوال من حالا در این است که آیا چه چیزی در فرهنگ ما وجود داره که ما رو نسبت به چنین شقاوت هایی بیتفاوت میکنه؟ همونطور که شما هم گفتید، مثلا یکی از اینها کاندیدای ریاست جمهوری میشه، یا پور محمدی از زمانی که مثلا این قطعه رو صورت داده همیشه مصدر یه کارهای مهمی بوده، نیری هم همینطور، حالا اشراقی خود در گذشته. ولی واقعا چه چیزی هست که ما رو نسبت به این مسئله بی تفاوت میکنه؟
نه من عقیده ندارم که ما، یعنی ما منظورم فقط من و شما نه، یعنی مردم بی تفاوت ده. شما توجه داشته باشید که قرن بیستم قرنی بود که آن آرنت گفت فاجعه بارترین قرن بشریت، یعنی قرنی که دو جنگ بین‌المللی درش اتفاق افتاد، قرنی که توش کوره های آدم سوزی شد و و و تازه برگردیم به همون دوران کشتاری های بزرگ در ایران. در همون دوران میدونید چه فجایع، چه جنایاتی در یوگسلاوی اتفاق افتاد. در رواندا 700-800 هزار نفر مردم در یک جنوساید بزرگ کشته شدن توسط حالا هموطنان میشون، توسط حالا از یک قبیله دیگه بودن، ولی همه اینا در حال مردم رواندا بودن. بنابراین نمیخوام بگم که ما ایرانی ها تافته جدا بافته هستیم، فقط بگیم هنر نزد ایرانی ها هست و بس. نمیتونیم بگیم که آقا ما، نه آقای نیری، آقای رئیسی، اینا دست پرورده یک نظامی هستن که در اون نظام میگه کسی که با من مخالفه دشمن منه، جزا و سزای دشمنم مرگه. به خاطر همین هم الان نه فقط اظهار ندامت نمی کنن که افتخار هم می کنن، برای همین هم به مقامات عالی می رسن. اینا من سال 60 که در ایران مخفی بودم، که شروع کشتارها بود، یادم نمیره که خمینی نطق میکرد مرتب و همین مامورا رو در حال بهشون، چون دوران سختی براشون بود با انفجارهایی که صورت میگرفت، دفتر حزب جمهوری، نخست وزیری، اینا یه روحیه خراب بود. خمینی به اینا روحیه میداد و میگفت تا میتونید بکشید. من یادم نمیره که خمینی یک روزی در یک سخنرانیهاش، من میگم خودم در ایران شنیدم، گفتش که مسئله شما مسئله یک باغبانیست که وارد یک باغی میشه و میره که یه عده علفهای هرزه دارن این گلها و گیاهای خوب رو از بین میبرن و باید اگر اون علفهای هرزه رو نزنه تمام اون باغ و بوستان از بین میره. این عین عباراتی است که خمینی به کار میبرد. بنابراین وقتی رهبر مذهبی سیاسی یک جامعه کشوری که خب تمام این عناصر و این جنایتکاران هم دست پرورده های اون مکتب، اون ایدئولوژی و اون دهار ساختار حکومتی هستند، وقتی به این صورت از مردم کشور خودش، از جوانهای کشور خودش به عنوان علفهای هرزه یاد میکنی که باید هر چه زودتر اینا ریشه‌کن کرد، بنابراین آقای پور محمدی و پور محمدی ها عقیده دارن یا حقیقت از بیانش اگر افتخار نکنن خجالتی هم نمی کشن، شرم هم نمی کنن که بگن بله ما دستور امام رو اجرا کردیم برای که اینا دشمن بودن. آقای رازینی که او هم این اواخر یه مصاحبه کرده و میگه که چون گفتم پیش از شروع این کشتار یه درگیری هم، یعنی یه گروه سیاسی خب که در عراق بودن، منظورم گروه ایرانی سازمان مجاهدین، بدون پرده پوشی بگیم دیگه، خب اینا در اون عملیاتی که حالا جمهوری اسلامی گفت عملیات مرصاد، اونا گفتن فروغ جاویدان، حالا کار ندارن، حمله کردن، بعدم خب عده‌ای کشته شدن، عده‌ای هم دستگیر شدن. رازینی میگه همین دو سه هفته پیش میگه که ما با امام تماس گرفتیم، امام گفت تمام اینها رو بکشیم. ببینید کسانی که در عمل، من الان گفتم درباره تعریفی که از ماده از جنایت بر ضد بشریت در ماده 7 میشه، در ماده 8 همین اساسنامه روم تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی راجع به جنایت جنگی صحبت میشه. من در ماده 7 گفتم یکی از ویژگی‌های این جنایت اینه که درباره مردم غیر نظامیه، یعنی اگر در جنایت در جریان یک جنگ باشه خب اون میشه جنایت جنگی. خب و میدونید حالا من نمیخوام به دوران گذشته برم، لااقل از بعد از جنگ جهانی اول کنوانسیون های ژنو درباره اسرای جنگی، خمینی دستور میده که اسرای جنگی رو بکشی، میگه اینا اصلا نه محاکمه میخوان، همه رو بکشی. و رازینی دو سه هفته پیش اومد، ما با یه همچین رژیمی سر و کار داریم و فقط مسئله زندانیان سال 67 نیست، چون بعد از اون ببینید چقدر کشتن. معنا صحبت قطعای سیاسی یا قطعای زنجیره‌ای کردن که درست 20 سال بعد، یعنی در همون سالی که اساسنامه تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی تصویب شد، اونها برنامه ریزی شده. به خاطر همین من اون قطعه رو هم میگم جنایت بر ضد بشریت، برای که با برنامه ریزی توسط عوامل وزارت اطلاعات و به دستور دهها کسانی که فتواهای قطع اونها رو داده بودن، این اونها هم بادم جنایت بر ضد بشریت و به این صورت هست. الانم اگر شما میگید چرا الان اینا زبون باز کردن، به خاطر اینکه در این فاصله یک انقلاب الکترونیکی صورت گرفته و به برکت این رسانه‌هایی که به وجود اومده، به برکت در حال این انقلاب و این اتفاق بزرگی که به لحاظ تکنولوژی در دنیا صورت گرفته و این شبکه‌های اجتماعی، خبری نیستش که فوراً به گوش اینها نرسه و هر کسی در حال از طریق اینترنت، از طریق فیسبوک و یوتیوب تمام جامعه ایران رو در بر نگیره. اینجاست که اینا الان سعی میکنن جواب بدن، سعی میکنن به یه صورت در حال دفاع بکنن. اینا با در گذشته که به این صورت نبود. برای این از من پرسید چرا الان به زبان اومدن، برای اینه، نه اینکه نگران باشن که مثلا یه روزی اینها رو مثلا آقای رئیسی دستور بده که آقای پور محمدی رو محاکمه کنن، نه، اینا که گفتم نه، تمامشون متهمان یک جنایت هستن، همشون هم شرکت داشتن بعدشون مردن در رأسشون سید روح الله خمینی و بقیه هم هستن. و میگم تا زمانی که ما وارد اون دورانی نشیم که در حال یک اراده سیاسی وجود داشته باشه، حالا من نمیخوام بگم بعد از براندازی، بعد از سقوط جمهوری، در حال ببینید الان به خاطر همین مشکلاتی که در مسئله دادرسی و احقاق حق هست، الان یه چند سال است که اصلا یک مقوله جدیدی وارد حقوق بین الملل و حقوق بشر شده، عنوانش از جوستیس ترانزیسیونل، یعنی عدالت دادگستری در دوران گذار، ترانزیشن، ترانزیشن جوستیس اینه. و این الان که یکی از آخرین مقوله هاییست که وارد حقوق بشر و حقوق بین المللی بشر شده، و حتی چند سالیست که یه گزارشگر ویژه هم در شورای حقوق بشر سازمان ملل براش به وجود اومده که خب در این دوران گذار، یعنی اون دورانی که دیگه حالا اون کسی که در رأس دولت هست یا حال در رأس مثلا قوه قضاییه دادگستری هست، بگه ما میخوام به این جنایت رسیدگی بکنیم، اونجا که میان اصول این به اصطلاح دوران گذار رو که به چه شرط، یعنی نه به این صورتی که بیاد یه قانون مثلا بگذرونید عفو بکنید و مثلا بگید که فقط به صورت چمبوش، مثلا در مراکش ما دیدیم که فقط اینا بیان خسارت بگیرن، غرامت بگیرن، نه به اون صورتی که مثلا در آفریقای جنوبی دیدیم، یا به اون صورتی که کم و بیش در آرژانتین، نه ابتدا ولی به مرور دیدیم، یا در شیلی هنوزم تموم نشده، این پرونده هنوز بسته نشده، ولی الان اصولی که باید در این دوران گذار برای رسیدن به دادگستری و عدالت محقق بشه، الان این یک عنوان جدیدی شده زیر عنوان عدالت در دوران گذار. چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ تا اینکه به قول شما این ایمان، این اعتقاد، این امید، این آرزو در دل قربانیان جنایت ضد بشری یا بازماندگان اونها جوانه بزنه که خب دیگه روزگار ظلم و جنایت داره سپری میشه و ما وارد دوران، وارد گذار تحقق عدالت شدیم.
بله، این سوال من البته فکر میکنم یه جلسه دیگه باید داشته باشیم در این مورد دوران گذار و عدالت در دوران گذار صحبت بکنید شما برای ما، ولی آیا اینا یعنی مدون شده است یا اینکه همینجور الان صحبتش میدم؟
اینها مدون شده است، اینها نه فقط مدون شده بلکه همجور که من بهتون گفتم اصلا یک تأسیس جدید، یه نهاد جدید، یه اینستیتوشن جدیدی راجع به این موضوع هست که مثل تمام در حال تصمیمات حقوق بشری با یک قطعنامه سازمان ملل شروع شده و در اجرای اون قطعنامه هستش که این یه گزارشگر ویژه هم تعیین شده. این قطعنامه ها در آوریل 2005 در کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر در حال نهاد حقوق بشری قبل از شورای حقوق بشر که خب بعدن اسمش شد شورای حقوق بشر، در آوریل 2005 یعنی 14 سال پیش تصویب شد و بعد در سال 2008 و 2009 در دو قطعنامه به تصویب شورای حقوق بشر رسید و عنوانش هم هستش حقوق بشر و دادگستری در دوران گذار، این یک قطعنامه است. قطعنامه دوم عنوانش هست مسئولیت از مجازات و حق دانستن حقیقت. خب وقتی دو قطعنامه از شورای حقوق بشر میگذره، اونجاست که همونجور که خدمتتون گفتم چند سال بعد یه گزارشگر ویژه هم برای تحقق این قطعنامه به تصویب رسید که از سال 2011 این گزارشگر ویژه کارش شروع کرده و خب کشورهایی که در این مسیر دارن در تلاش میکنن، کوشش میکنن، اونجاست که با این گزارشگر ویژه در تماس هستن، مثلا تحولاتی که صورت میگیره، حالا چه در قسمت قربانیان چه در قسمت در حال دولتی که مسئولیت رسیدگی به این جنایات داره، باید در حال در ارتباط با این گزارشگر باشم و به توصیه های او در حال توجه بکنم.
یعنی این موردی که شما میگید، این دولته که درخواست میکنه از این شورا که بهش کمک کنه در مسئله اجرای عدالت، یا اینکه خود کسانی که بهشون بی‌عدالتی شده بهش شکایت میکنه؟
همچون گفتم یک گزارشگر ویژه است. گزارشگر ویژه از یه طرف مسئولیتش جمع‌آوری اطلاعات از چگونگی عملکرد و نتایج کار کمیسیون‌های کشف حقیقت یا آشتی ملی دیگه، یا ببینید دیگه در هر کشوری، الان من مثلا مراکش رو یاد کردم، یا آفریقای جنوبی رو، در آرژانتین و شیلی و که هنوز دادگاه هستن، در تونس بعد از در حال تحولاتی که صورت گرفته الان اونجا هم کمیسیون حقیقتی ها وجود اومده، یا در دادگاه دادگستری مثل مورد آرژانتین رو ذکر کردم، در چه کشورهایی که در دوره گذار هستن ولی هنوز یه مشکلاتی وجود داره، یعنی هنوز اون اراده سیاسی به اون صورتی که در حال مسئولان اون دولت خودشون رو موظف بودن وجود نداره. بنابراین از یک طرف وظیفه‌اش جمع‌آوری اطلاعات درباره چگونگی در حال کارکرد این نهادها در اون کشور، از طرف دیگه هم راهنمایی کردن قربانیان یا بازماندگان قربانیان این جنایت که به چه صورت در حال با دولت‌هاشون وارد گفتگو بشن، با سازمان‌های بین‌المللی، از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر کمک بگیرن، و خود گزارشگرم چگونه میتونه نقش میانجی رو داشته باشه که در حال نه فقط میگم سخنگوی قربانیان باشه، ولی بتونه دو طرف رو با هم نزدیک کنه. این به طور کلی مأموریتی است که برای این گزارشگر ویژه که گفتم از 2011، یعنی الان 7 سالی که کارش شروع کرده، توسط اون هم دو قطعنامه شورای حقوق بشر به وجود اومده.
بله، من یک سوال دیگه دارم. البته خیلی صحبت جالبیه، من دوست داشتم بسیار بیشتر وقتمون بود، ولی در هر حال وقت کوتاهی داریم. شما در حال سالها به عنوان رئیس و نایب رئیس و هم الان هم رئیس افتخاری فدراسیون جامعه حقوق بشر با سازمان ملل کار کردیم.
بله.
من فکر میکنم بهترین کسی هستین که من میتونم این سوال ازش بپرسم که حالا که عفو بین‌الملل خواسته که از سازمان ملل خواسته که کمیته مستقلی برای رسیدگی به کشتار 67 که جنایت علی بشریت تشکیل بده، و در این حال هم آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اعلام کرده که به مسئله کشتار 67 نگاه میکنه، و در این حال هم حتی دولت کانادا هم اعلام کرده است که کشتار 67 یک جنایت علی بشریته. چه جوری از اینا میشه استفاده کرد برای پیشبرد امر دادخواهی؟
ببین، اینا فقط جنبه در حال پیستون های فشاره، به این لغت بده، یعنی اصولا شما ساختار سازمان ملل میشناسید، ساختار سازمان ملل یک ساختار چیز داره دیگه، به قول شما بالانس اف پاور، رابطه قدرت، تمام قدرت دست اون 5 کشور فاتح جنگ جهانی هستن، جنگ جهانی دوم که در حال بر از فردای پایان گرفتن جنگ است که در سان فرانسیسکو سازمان ملل پایگذاری میشه. بنابراین اینها هستن که در شورای امنیت به عنوان عضو دائمی عضویت دارم. بنابراین تمام این کوشش ها تلاش ها اینا برای این نیستش که فشاری، نه فشار سیاسی ها، نه فشار قضایی. سازمان ملل مرجع قضایی نداره. اون چیزی که سال هاست من به تمام در حال قربانیان، حالا اونا که زنده هستن، زندانی بودن، شکنجه شدن، یا خانواده ها، میگن ما مرجع یعنی دادگاه بین المللی نداریم. دادگاه بین المللی گفتم که یه 20 سال تشکیل شده ولی اونم در این خصوص صلاحیتی نداره. خب بنابراین تمام اینها یک پیستون های فشاره. شما گفتید آقای جاوید رحمان، قبل از اون ده ها گزارشگر بودن، فقط گزارشگر ایران نبوده، سالها گزارشگر مربوط به اعدام های فراغذایی غیر غذایی خانم اسما جهانگیر بود که این اواخر هم شد گزارشگر به ایران که بعدا فوت کرد. خانم اسما جهانگیر در فدراسیون حقوق بشر همکار من بوده، حتی دو دوره ما هر دومون نایب رئیس فدراسیون بودیم، حقوقدان بزرگ، سالهایشون گزارشگر راجع به اعدام‌های غیرقضایی یا اعدام‌های خودسرانه بود، هرگز نتونست به ایران بره. خب یا کسانی که قبل از اون بودن یا بعد از اون بودن یا گزارشگرهای ویژه، آقای احمد شهید بوده، قبل از اون گالیندوپول بوده، قبل از اون کاپیتون بوده، اونها حتی به ایران رفتن. از دفعه اول که آقای گالیندوپول رفت متأسفانه توجه نکرد، بعد ما یه جزوه مفصل منتشر کردیم انتقاد فراوان و بعد ملاقاتی که با هم کردیم دفعه دوم که رفت در داخل زندان اوین از تعدادی از زندانیان که در حال در زندان بودن صحبت کرد. حالا من در حال در گزارش دومی که داد راجع به کشتار 67 هم صحبت کرد در... یعنی میخوام بگم که موضوع مسکوت نبوده. ولی آیا سازمان ملل، البته خب عفو بلونل طبیعی است به عنوان یه سازمان مدافع حقوق بشر یه تقاضایی بکنه، ولی آیا گوش شنوایی برای شنیدن این تقاضا هست یا مکانیزم هایی وجود داره؟ خب من راجع به جنایات بزرگ در رواندا و یوگسلاوی صحبت کردم. این جنایات قبل از تشکیل دادگاه جزایی بین المللی صورت گرفته و بنابراین دو تا دادگاه هم تشکیل شد برای رسیدگی به این جنایات. ولی این وقایع آخرین وقایع قرن 20 بود. ما وقتی وارد قرن 21 میشیم، به خصوص بعد از به قول شما سپتامبر 11، بعد از در حال فاجعه بزرگ سال 2001 تا اونجایی که یادمه، ما دیگه با یه دنیای دیگه سر و کار داریم. از اون زمان به بعد به ویژه ایالات متحده آمریکا کمر به قتل تمام نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشر بسته که دستش باز باشه تا بتونه به افغانستان لشکر بکشه، به عراق لشکر بکشه، در شورای امنیت سازمان ملل پرونده تقلبی درست کنه برای توجیه لشکرکشی به عراق. اگر آمریکا عضو دادگاه جزایی بین المللی بود، این همه جنایاتی که تا این سالها در عراق، افغانستان، جای دیگه صورت گرفته، اگر روسیه عضو دادگاه جزایی بین المللی بود، این همه جنایاتی که در چچن صورت گرفت، اگر چین عضو دادگاه جزایی بین المللی بود، این وضعیتی که الان برای چند میلیون مسلمان ایلی بود، اسرائیل، ایران، دیگران، نه، ما وارد یک دوره‌ای شدیم که متاسفانه دیگه شانس این که یا در حال اراده سیاسی در اون پنج کشور عضو دائمی سازمان ملل که بیان تا بگن یک مرجع یا یک حد تحقیق بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در الان، دیروز یک لابد شنیدید در شورای حقوق بشر 4 سالی که برید بر یمن و مردم یمن دارن چه میکنن و کی میکنه. عربستان سعودی و امارات عربی با اسلحه‌ای که از آمریکا، از انگلستان و از فرانسه میگیره و در مقابل چشمان حیرت زده میلیون ها مردم دنیا، از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی است که مثلا یه بخشی از این انقلابیون یا در حال رقبای دولت یمن رو کمک میکنه. خب 20 میلیون مردم گروگان این جنگ، آره اسم جنگ نیابتی یا هرچی، خب تازه بعد از 4 سال سال گذشته شورای حقوق بشر تونست یک کمیته تحقیق بفرستی که این کمیته تحقیق گزارشش رو پریروز داد و در این گزارش به طور علنی گفتند که جنایت جنگی اینقدر وسعت داشته که ممکنه دامن آمریکا و انگلیس و فرانسه را هم به لحاظ اینکه بزرگترین فروشنده اسلحه به عربستان سعودی هستند و با این سلاح‌ها هستش که مردم بی‌دفاع رو توی یمن بمباران می‌کنن ممکنه دامن اینها را بگیره. ببینید اینه، ما در مقابل یه همچین دنیایی هستیم که در حال اون چیزی که قدرت در دستش هست متاسفانه به هر قیمتی کوشش میکنه که در حال نگذارد عدالت اجرا بشه. یک گوشش رو هم در حال مردم ایران و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران متاسفانه تشکیل میدن و اینجاست که خب طبیعی است که سازمان مثل سازمان عفو بین‌الملل یه همچه تقاضایی بکنه، ولی این هم من بعید میدونم که هیچ کسی در ایران یا در خارج از ایران فکر کنی که یک روزی از داخل سازمان ملل و در حال با ساختار کنونی سازمان ملل ممکنه که یه همچین تصمیمی یک همچین در حال قطعنامه صادر بشه که اجازه بدن که مثلا یک کمیسیون تحقیق یا یک دادگاه اختصاصی در رسیدگی به این جنایات تشکیل بشه. اگر قرار بود در عقیده من درباره خیلی از کشورها متاسفانه گفت کشته اینقدر فزون است کفن نتوان کرد، فقط درباره ایران نیست، خب در کشورهای دیگه هم اتفاقات زیاد میفته و متاسفانه گوش کر مسئولان بزرگ قدرت‌های بزرگ مانع از اون میشه که اونها به در پی دادخواهی برای مردم باشن و نه فقط به فکر دادخواهی نیستن که اونها هم سعی میکنن مصیبت مردم رو بیشتر و بیشتر بکنن. به اون صورتی که عرض کردم از 11 سپتامبر به بعد در بخش بزرگی از دنیا به وجود آوردن.
بله، من اولین باری که حالا حدود 30 سال پیش همچین چیزی با اصلا امنیستی اینترنشنال اعلامیش رو گرفتم خوندم، اصلا دفعه اول خیلی دلم پر از امید بود، فکر میکردم برای یه حادثه بزرگی اتفاق میفته. بعد از مدت ها متوجه شدم که نه، هیچ چیزی هم تغییر نمیکنه. شما چهره که دادین از این آتیه این قضایی ها خیلی به نظر من ناامید کننده بود. من خودم خیلی نسبت به این مسائل تازگی ها ناامید هستم. فقط سوالم از شما میپرسم، شما در حدود 50 سال که درباره حقوق بشر و تحقق اون در ایران کار کردین، مبارزه کردین، هزینه دادین، من برای شما چجوریه؟ آیا لحظات پیش نیومده که فکر کنین فایده نداره، بهتره که رها بکنم؟ در این لحظات چه فکر کردین؟ چه چیزی شما رو باعث شده است که شما همچنان به راهتون ادامه بدید؟
ببینید، در ساختارهای دولت، یک دولت، در یک دولت ساختارهای دولتی هست، در مقابل یک ساختارهای هم هست که بهش ساختارهای جامعه مدنی. در این ساختارهای جامعه مدنی یکی رسانه های خبری هستند، مطبوعات، الان که به رادیو، تلویزیون، اینترنت، فیسبوک و و و و دوم هم همین نهادهایی که وجود دارن دیگه، به قول شما NGO ها، سازمان های غیر دولتی حقوق بشر. اینا برای چیه؟ برای فشار آوردن، فشار آوردن به افکار عمومی که این افکار عمومی نگذارن اینقدر این دولت ها تجاوز کنن به حقوق ملت. شما الان ببینید در الان چند ماه دیگه در هنگ کنگ چه وضعیتی هست؟ در 15 نفر دو حالا کشته شدن و 12,000 نفر هم زندانی هستند، ولی مردم ول نمی کنن، مردم حقوقشون می خوان. بنابراین اول باید به این حقوق آشناشون کرد و اینجا وظیفه ما و تکلیف ما و در حال نه تکلیف نه وظیفه، در حال انتخابیه. من نه به سر کسی منت میذارم و نه اینکه از کاری که کردم نه فقط پشیمون نیستم که اصلا من کار دیگه بلد نیستم، به خاطر اصلا رفتم حقوق خوندم برای دفاع از حقوق مرد. خب شما میگید گوشا نمیشنوه، باید گوشا رو شنوا کرد، باید گوشا رو شنوا کرد. همچنان که بعد از سپتامبر 11 هم بالاخره جامعه مدنی بود که در حال یه مقداری فشار آورد که یه مقداری حقایق کشف بشه، یه چند نفری مثلا محاکمه بشن، یه ایده. حالا کار ندارم بگم همه حقیقت کشف شد، نه، یعنی کار جامعه مدنی چه اون بخشش که در به اصطلاح رسانه‌های خبری، رادیو، تلویزیون و و و الان اون چیزی میگن شبکه‌های اجتماعی، همینه. شما اگر شبکه‌های اجتماعی که اون موقع نبود، اگر یه روزنامه نبود، اصلا داستان واترگیت تو کشور شما اتفاق نمی‌افتاد. همینه، این نقشی است که جامعه مدنی داره در قبال دولت. اگر جامعه مدنی نباشه، دولت‌ها آدم خورن، یعنی هر دولتی یا فرق نمی‌کنه. الان شما ببینید در انگلیس بعد از 300-400 قرن که کرامول اومد مجلس رو بس، آقای نخست وزیر آقای جانسون میخواد مجلس رو ببنده. شما می‌بینید بنابراین نقش جامعه مدنی همینه. و خب که نگذاره خانم پور عبدالله و پور عبدالله نوعی یا متوهم باشن، فکر کنن که از داخل سازمان ملل فردا یه دادگاه ویژه در میاد برای رسیدگی به جنایت ضد بشریت در ایران، نه ناامید بشن بگم خب ول کنیم بریم مثلا تنیسونو بازی کنیم. نه، من نمیگم که همتون مبارز حقوق بشر حرفه‌ای بشید، نه، هر کسی یه انتخابی تو زندگی میکنه، ولی من از انتخابی که کردم و دقیقاً هم یه خورده 50 سالم بیشتره، از 1968، یعنی به خصوص بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، چون یادتون هست که ترور مارتین لوتر کینگ در آمریکا مقارن بود با سرکوب بهار پراگ در چکسلواکی. خب ما هم در حال آدمای سیاسی بودیم دیگه، من گفتم بریم تو این دنیای دو قطبی، تو این دنیای دو اردوگاه، تو یه اردوگاه مارتین لوتر کینگ میکشن، تو یه اردوگاه هم بهار پراگ رو سرکوب میکنن. بنابراین این دو اردوگاه رو بعد ول کرد، رفت دنبال یه دنیایی که از دو دنیا صلح در بیاد، آزادی در بیاد، حقوق در بیاد. و از اون روز من تصمیم گرفتم برم کار حقوق بشم، 1968 تا الان. خیلی خوب، اینم یه انتخاب بود دیگه. بنابراین توصیه من به شما و تمام کسانی که این برنامه رو گوش میدن این استش که نه متوهم باشید، نه ناامید. مبارزه ایست که باید ادامه پیدا کنه تا اون روزی که حقیقت کشف بشه و نسل‌های آینده، دارم میگم نسل‌های آینده، بفهمند، بدانند که چه اتفاقی افتاد، چگونه بود که اون فتوا، حکم، مجوز رو از خمینی گرفتن و چرا گرفتن و چگونه اجراش کردن.
خیلی ممنون، بسیار سپاسگزارم ازتون. متاسفانه وقت ما تموم شده و امیدوارم باز هم شما رو در برنامه‌های آینده داشته باشیم. در حال شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم متشکرم، اگر زیادی صحبت کردم از شما و شنوندگان تو پوزش میخوام.
خواهش میکنم، اختیار دارید. خیلی ممنون،
شبتون بخیر.
در اینجا به پایان برنامه میرسیم. آهنگی که برایتان انتخاب کردم مادران ناپدید شدگان نام دارد از یوتیوب که برای مادران میدان مایو خوانده شده است. مادرانی که هر هفته در مقابل کاخ ریاست جمهوری جمع می شدند و خواستار آن بودند که از سرنوشت فرزندانشان که در زمان دیکتاتوری نظامی در 1967 سر به نیست شده بودند با خبر شوند. دیکتاتور آرژانتین خورخ رافائل بیلدلا در سال 2012 در دادگاهی در آرژانتین به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. نیمه شب پسران و دخترانمان را از ما جدا کردند و بردند. صدای ضربان قلبشان را می شنوید. ما صدای ضربان قلب آنها را می شنویم. در باد ما صدای خنده آنها را می شنویم. در باران ما اشکهایشان را می بینیم. گوش کن به صدای قلبشان. ما صدای قلب آنها را می شنویم. شب مثل یک زندانی آویزان است. کشیده بر شب و دریا. در میان درختان پسران ما برهنه ایستادند. از ورای دیوارها دختران ما میگریند. ببین اشکایشان را در ریزش باران. همراه با دوست عزیزم سودابه که کارهای فنی این برنامه را میکند، شما را با آهنگ مادران ناپدید شدگان از یوتیوب به خوانندگی بانو تنها میگذارم و شب و روز خوشی را برایتان آرزو میکنم.